تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 136. فعلزمو السنن القائمه والآثار البینه والعهد القریب الذی علیه باغ النبوه. فرمود که ملازم سنن، سنت یعنی راه و روش، که سنت رسول الله یعنی راه و روش رسول الله. حالا راه و روش رسول الله در غذا خوردن، در خانه بوده، در خانه بودن، در خوابیدن، در همه امور رو میگیم چی؟ سنت رسول الله. می فرماد ملازم سنن قائمه باشید، اون سننی که پا بر جا هست، اون سننی که از رسول الله به جا مونده، نه راه و روشی که ابدا میشه جدید کسی از خودش درست میکنه. به اصطلاح امروزی بخوایم بگیم فرهنگ سازی، یعنی ملازم اون فرهنگ سازی باشید که رسول الله انجام داده، نه اون فرهنگ هایی که جدیدن از خودشون در میارن. ول آثار البینه و آثار و اون چیزی که به جا مونده و روشنه، چون گاهی وقت اثری به جا مونده اما غیر بین، روشن نیست، آشکار نیست. یه دعایی رو میخونم میگن آقا این دعای نمیدونم مثلا هفت قلفه، این دعای مثلا گنج العرشه. خب سندش کیه؟ از کجا روایت شده؟ اثره اما بینه. از رسول الله روایت شده، از ائمه روایت شده، اون آثاری که روشن و مشخصه. حالا تو هر زمینه ای، چه ذکر، چه دعا، چه ریاضت، چه عبادت، اون از آثار و اون به جامانده هایی که روشن بدیهیه که اینها از معصومین هستند. والعهد القریب الذی علیه باغ نبوه، و عهد قریب یعنی عهد نزدیک، زمان نزدیکی که بر آن است باقی مانده نبوت. خود آقا جان اینجا یک جمله کوتاهی دارن که این دنبالش میفهمند عهد قریب زمان خلافت آن حضرت هست که باقی نبوت هست. در مورد این باقی نبوت یک مطلبی عرض کردیم خدمت عزیزان که تحقیقی انجام بدن. در سوره هود آیه 116 که الان عرض میکنم خدمت عزیزان، در آیه 116 سوره هود میفرماد فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینحون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین. میفرماد چرا نبودند در قرون قبل از شما فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینحون عن الفساد فی الارض، باقی ماندهی که نهی کنن از فساد در روی زمین، الا قلیلم من انجینا، مگر قلیلی از آن کسانی را که نجاتشان دادیم، انجینا منهم و تبع الذین ظلموا و تبعیت کردن ظالمان آنچرا که در آن خوشگذرانی میکردن و مجرم بودن. بحثمون رو این کلمه اولو بقیه است. اکثر مترجمان و مفسران این کلمه اولو بقیه رو به باقی مانده ترجمه کردن و تفسیر کردن. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینحون عن الفساد، چرا نبودند در قرون قبل از شما اولو بقیه‌ای که نهی از فساد کنند. اکثر مترجمان و مفسران قرآن گفتیم این رو به باقی مانده ترجمه و تفسیر کردن، در حالی که اولو بقیه به معنی باقی مانده نیست. اگر می فرمود بقیتون یعنی باقی مانده، ولی نفرمود بقیه، فرمود اولو بقیه. اولو به معنی چیه؟ به معنی صاحبه، داراست. مثلا میگیم اولو العلم یعنی دارای علم، اولو العزم دارای عزم، اولو الالباب. اولو بقیه یعنی دارای بقیه به معنی باقی مانده نیست، به معنی دارای باقی مانده است. چرا نبودند در قرون قبل از شما دارای باقی مانده ای که نهی از فساد کنند؟ حالا این دارای باقی مانده رو میگم مترجمان و مفسران و قرآن هیچ کدوم کار نکردن روش که به چه معناست، یعنی چی اولو بقیه. بقیه در خود قرآن یک موقع هست که بقیت الله، که مثلا آیه قرآن میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله باقی مانده خدا برای شما بهتر است اگر هستید مؤمن، اگر مؤمن هستید برای شما بهتر است. این یک بقیه است، یعنی بقیت الله باقی مانده خداست. اما در آیه دیگه میفرماد بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، باقی مانده ما ترک آل موسی و آل هارون، آنچه که آل موسی و آل هارون از اونها باقی مانده، که این میشه چی؟ بقیتون نبوه، باقی مانده نبوت. باقی مانده نبوت اون آثاریه که اون حکم، اون علوم، اون حقایقیه که از انبیا به جا مونده، و بقیت الله اون حقایقیه که از خداوند به جا مونده. یعنی چی از خدا به جا مونده یا از انبیا به جا مونده؟ سالک الالله، انسان مؤمنی که مؤمن حقیقیه، گاهی وقت مستقیم از خود خداوند فیضی رو دریافت میکنه، مثلا میفهمد المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره. این مال مؤمنیه که به درجه ای رسیده که مستقیما از خدا فیض میگیره و مؤمن میتونه به اینجا برسه. روایت هم داریم در مورد فقیه، مثلا ملا محسن فیض کاشانی در کلمات مکنونه در اواخر کتاب روایتی نقل کرده از امام صادق که میفرماد فقیه، فقیه حقیقی اون کسیه که استفتا میکند از حق تعالی به صفاء سره، یعنی با صفای ضمیر خودش فتوا رو از خدا میگیره. این فقیه حقیقیه. یا در روایت دیگه میفرماد ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث، یعنی کسی که از عالم غیب با او حدیث بشه، گفتگو بشه. این میشه چی؟ بقیت الله. گاهی وقت از باطن نبی علوم و افاضات و اشراقاتی به طرف میرسه سلام، که این میشه بقیتون نبوه. لذا در قرآن هم بقیت الله داریم هم بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون. اینجا میفرماد فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیتن، چرا نبودن قبل از شما اولو بقیه، یعنی دارای باقی مانده علم نبوی و الهی، علوم توحیدی و علوم نبوی، دارای باقی مانده علوم الهی و نبوی باشند که ینهون عن الفساد، که نهی از فساد کنند در روی زمین. نه اینکه چرا باقی مانده‌ای در روی زمین نبودند. باقی مانده‌ای چی نبودند؟ اولو بقیه یعنی دارای باقی مانده، که همینجا امیر مؤمنان فرمود و که علیه باغ نبوه، ملازم عهد قریبی باشید که با آن است، بر آن است باقی مانده نبوت، که خود امیر المؤمنینه که باغ نبوه است، باقی مانده نبوته. در روایتی در کتاب مختصر بصائر الدرجات در یک حدیث نسبتاً طویل آقا امیرالمؤمنین می‌فرماد تا موقعی که سنت رسول الله در میان شما هست، تا موقعی که راه و روش رسول الله در میان شماست، رسول الله در میان شماست. چون آیه قرآن می‌فرماد که ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خداوند اینا رو عذاب نمی کنه تا موقعی که تو در میان آنهایی، و خداوند عذاب کننده آنان نیست تا موقعی که استغفار می کنند. میگه تا تو موقعی که یا رسول الله تو در میان آنانی، خدا اینا رو عذاب نمی کنه. امیر المومنی می فرماد تا موقعی که سنت رسول الله در میان شماست، رسول خدا در میان شماست، پس یعنی خداوند عذابتون نمی کنه تا موقعی که به راه و روش رسول الله هستید. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد، این اولو بقیه اون دارای باقی مانده نبوت و توحیدن که اینها نهی از فساد میکنند، مردم رو از فساد در روی زمین باز میدارند، و الا دیگران که صاحب این علوم نباشند، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوبی دارن انجام میدن، خودشون مفسدون فی الارضن. آیه قرآن میگه کسایی هستن مفسد فی الارضن، خودشون فساد میکنن بعد فکر میکنن دارن کار خوب انجام میدن. اینا اون اولو بقیه نیستن، دارای اون علوم نبوت و باقی مانده نبوت و توحید نیستن، یعنی بهره ای از توحید و نبوت ندارن، بهره ای از باطن نبوت و حقیقت توحید ندارن. لذا نهی از فساد هم که کنن همراه فساده. فقط اون کسایی میتونن حقیقتا ناهی از فساد باشن که اولو بقیه باشن. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر قلیلی از آنان که نجات دادیمشان از آنان. خوب دقت کنید تو این آیه، چون این نکات ریز تفسیری رو خیلی از مفسرین دقت نمی کنن روش. الا قلیلن، مگر قلیلی ممن انجینا، از کسانی که نجات دادیم، یعنی اینا یه عده‌ای بودن کم از گروه نجات یافتگان، ممن انجینا منهم، که نجاتشان دادیم از آنان. یعنی سه دسته میکنه قرآن اینجا، یک دسته اصلی که هم شامل ظالمان میشه هم شامل مؤمنان، بعد میگه از اینها نجات دادیم گروهی رو، و از این نجات یافتگان قلیلی بودن که اولو بقیه بودن، یعنی چقدر تعدادشون کم میشه. دوباره آیه رو میخونم، الا قلیلا، مگر اندکی، ممن انجینا منهم، قلیلی از کسانی که نجات دادیم از آنان. حالا ببینید اینا چقدر قلیل میشن. چون مردم اکثرهم فاسقونن دیگه، یه قلیلی نجات پیدا میکنن که اهل نجاتن، بعد از توی این اهل نجات فقط قلیلی هستن که اولو بقیه هستن، قلیلی هستن که دارای علوم توحیدی و نبوی هستن، یعنی از باطن نبی و از باطن توحید میگیرن. و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین، و تبعیت کردن ظالمان از اون خوشگذرانی ها، یعنی دنبال خوشگذرانی های خودشون رفتن و بودن مجرمان. خب منظورمون این کلمه اولو بقیه بود، که اولو بقیه دارای باقی مانده علوم نبوی و توحید. حالا اینجا امیرالمؤمنین میفرماد ملازم باشید سنن قائمه را، آثار بینه را، و العهد القریب الذی علیه باق النبوه، و اون زمان نزدیکی که بران است باقی نبوت. لذا حضرت آقا فرمودن زمان خلافت آن حضرت است که باقی نبوت است، باقی نبوته که امیر المؤمنین باقی مانده رسول الله، نه دیگران. اونها باقی مانده نبوت نبودن، اگرچه میگفتن قال رسول الله، اگرچه میگفتن قرآن میخوندن، اما اون باقی نبوت کسی که از حقیقت رسول الله بهره منده، از حقیقت توحید بهره منده. خب خطبه 142: اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا و بغيا علينا. کجاین کسانی که گمان میکنن راسخان در علمند غیر از ما؟ غیر ما کیه که گمان میکنه که جزو راسخان در علمه؟ راسخ یعنی چی؟ از رسوخ میاد دیگه، رسوخ به معنی نفوذه، به معنی فرو رفتنه، و هم به معنی استوار. کجاین اون کسانی که گمان میکنن راسخ در علمن؟ صاحب علمن، دارای علمن. اگه در خاطر عزیزان باشه، در تفسیر سوره انبیا گفتیم قرآن انسانها رو نادان میدانه، میگه شما نادانید، والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانید، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما از علم داده نشده است مگر اندکی. که گفتیم این آیه دو تا معنا داره، یعنی به اندکی از شما علم داده شده، یکی این که به شما اندکی از علم داده شده. غیر از انسان کامل که به حقیقت علم میرسه، به اون معدن علم میرسه، به اون به اصطلاح فلاسفه به علت اشیا وقوف پیدا میکنه، به علت تامه اونها، و از راه علت به اونها عالم میشه، لذا به حقایق اشیا علم پیدا میکنه. غیر از او کیه که فکر کنه راسخه در علمه؟ غیر از ما چه کسیست؟ دروغ میگوین و ستم میکنن بر ما، بر ما دارن ستم میکنن، اون کسایی که ادعا کنن راسخ در علمن، اون کسایی که ادعای علم کنن جز ما. ان رفعن الله و وضعهم، ستم میکنن به خاطر اینکه خداوند ما رو بالا برده و آنها رو گذاشته. وضع یعنی چی؟ قرار دادن، گذاشتن. میگیم این چه وضعیه؟ وضعهم یعنی گذاشته اونها رو و ما رو بالا برده. و اعتانا و حرمهم، و به ما عطا کرده و اونها رو محروم کرده. ادخلنا و اخرجهم، ما رو داخل کرده و اونها رو اخراج کرده. ما رو کجا داخل کرده؟ اونا رو از کجا اخراج کرده؟ آقا به شیطان چی گفته شد؟ وخرج منها، فخرج منها، فانک رجیم، از اینجا بیرون شو. فما یکون لک انت تکبر فیها، برای تو شایسته نیست که اینجا بخوای تکبر کنی. فخرج منها، خارج شو از اینجا. از کجا خارج بشه؟ از کجا خارج میشه؟ فخرج منها، خارج شو از آن. از کجا خارج میشه شیطان؟ حضرت میفرماد ما رو داخل کرد و اونها رو اخراج کرده، رانده شده ان، اونها بیرون شده ان از اون خلوتگاه الهی، از اون خلوت خاص الهی. ما رو داخل کرده و اونها رو خارج کرده، رانده. اینا ستم میکنن به خاطر اینکه خداوند به ما داده به اونا نداده. حالا علت داره به اونا چرا نداده، چرا اونا رو خارج کرده، شیطان رو چرا خارج کرد؟ چون تکبر کرد. فرمود اینجا جای متکبرین نیست. پس اگر اونجا جای متکبرین نیست، اگر کسی تکبر داشته باشه اونجا راهش نمیدن. پس مواظب باش، تکبر، منیت، عجب، کبر در وجودت نباشه، چون شیطان اونجا بود انداختنش بیرون. حالا تو میخوای بری اونجا، مسلمن اگه تکبر داشته باشی راحت نمیدن. بنا یستعتل خدا و یستجل الاما، به ما هدایت اعطا می شود. یعنی هر کس که هدایت میشه از در خانه ما هدایت میشه و به واسطه ما کوری برطرف می گردد. اما به معنی کوری، یعنی اگر بصیرت پیدا می کنه به واسطه ماست، با اتصال به ماست. یعنی تنها راه وصول به حق اولیاء هن. تنها راه وصول به حق انسان کامله. فقط از این کانال میشه رسید ولا غیر. ان الائمه من قریش، امامان از قریش، قرسوا فی هذا البعث من هاشم. امامان که حالا در روایات شیعه و سنی وارد شده که رسول اکرم فرمود تمام امامان از قریشن، امامان همگی قریشی هستند. در این شکم از هاشم کاشته شده اند. هاشم جد اعلای رسول الله، که میشه پیامبر اکرم ابن عبدالله. عبدالله میشه پسر عبدالمطلب. بعضی اشتباهی میگن مطلب، مطلب غلطه ها، مطلب مثل مطلع. عبدالمطلب، عبدالمطلب ابن هاشم، هاشم ابن عبد مناف، که البته در روایتی هم داره که رسول اکرم میگه اجداد من رو فرا بگیرید، یاد بگیرید اسامی اجداد من رو. خب که هاشم پسر عبد منافه و هاشمی که میگن، بنی هاشم که میگن، نسبت به ایشون پیدا میکنه، هاشم ابن عبد مناف. که هاشم پدر عبدالمطلب، حالا بعضیا هستن به عبد مناف میرسن اما به هاشم نمیرسن. حالا اینجوری که در خاطرم هست، ابوبکر و عمر و اینها هم در شاخه های بالاتر به اجداد رسول الله میپیوندن، در شاخه های بالاتر، ولی از هاشم نیستن، از عبد مناف و هاشم نیستن. و یه نکته ایرم حالا که این مطرح شد اینجا عنوان کنیم، که در همون زمان به فرزندان عبد مناف سید می گفتن، سادات قریش سید می گفتن به اونها. بعضی ها تصور کردن این سیدی که ما می گیم همون سیدیه که اونها می گفتن. سید یعنی آقا. به همین جهت ابن عباس خودشونو سید میدونن، ابن عباس هم خودشونو سید میدونستن، چون میخورن به عباس عموی پیغمبر، که از فرزندان خود عباس، از فرزندان عبدالمطلب. اما ما وقتی میگیم سید، سادات بنی زهرا رو میگیم، یعنی اون کسانی که از نسل رسول الله به واسطه فاطمه زهرا هستند، به اونها میگیم سید، نه به اون ساداته که در زمان حالا 1400 سال پیش در میان قریش و در میان اعراب سید معروف بودن. به اونها کاری نداریم ما، اونا سادات بودن برای خودشون. ما سید میگیم اولاد پیغمبر رو میگیم سید، اولادی که از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب لا تسلح علا سواهم، این امر یعنی امامت بر غیر آنها صلاحیت پیدا نمی کند، اصلاح نمی شود برای غیر آنان که غیر اونا بخوان امام بشن. ولا تسلح الولات من غیرهم، و نمی شود که والیان از غیر آنان باشند. باید در خاندان پیامبر باشه، اونم نه هر کسی که از خاندان پیغمبره، چون یک روایتیه فکر میکنم در روزه کافی هست که امام معصوم، خب زمان ائمه میدونید برادران امامان بودن، فرزندان امامان بودن، بعضیا قیام میکردن، اینا دعوت میکردن مردم به طرف خودشون، مردم بیایید قیام کنیم، به ما بپیوندید. مثلا خیلی تو طول تاریخ بوده دیگه، چه در زمان بنی امیه، چه در زمان بنی العباس، سادات حسنی چقدر قیام میکردن. و یه مقدار خودتون شنیدید مثل جناب زید ابن علی ابن الحسین به شهادت رسیدن، چقدر از سادات به شهادت رسیدن. آیا تکلیف چی بود؟ شیعه باید به اینا کمک میکرد، به اینها میپیوستن یا نمیپیوستن؟ روایت میفرماد شما وظیفه دارید سادات رو دوست داشته باشید، اما اطاعت مخصوص امامه، فقط از امام باید اطاعت کنی، فقط باید از امام اطاعت کرد، باید سادات رو دوست داشت، ولی وظیفه نداری هر سیدی بلند شد دنبالش را بیفتی. که اطاعت مال امامه که راسخه در علمه، به صرف این که اولاد پیغمبره که نمیشه دنبالش راه بیفتی. خیلی بودن در زمان ائمه قیام میکردن، نمیشد دنبال اینا راه بیفتی، که باید ببینی امامت چی میگه. تو وظیفه اطاعتت از امامه، که زید پسر امام سجاد بود که قیام کرد، چقدر بهش پیوستن و عاقبت الامر به شهادت رسید. الانم که الانه پیروانی داره در یمن، اونها زیدیه هستن. و جالب اینه که به ایرانی ها خیلی، به حکومت مثلا اسلامی ایران خیلی اعتقاد دارن، به خاطر اینکه زیدیه میگن هر کدام از سادات که قیام کنن به شمشیر میشن امام و باید از اونا اطاعت کرد. زیدیه چنین اعتقادی دارند. هر سیدی که قیام به شمشیر کنه، یعنی انقلاب کنه، باید ازش اطاعت کرد و او میشه امام. و چون امام خمینی سید بود، قیام کرد، اینها خیلی به ایران و انقلاب ایران اعتقاد دارند. یمنی ها چون زیدی ها همچین اعتقادی دارند، به خاطر این به انقلاب ایران خیلی احترام میذارن و خیلی اعتقاد دارن. خب فرمود ولایت بر غیر آنها درست نمیشود. زمان چقدر؟ 35 دقیقه. خب خطبه 147 کم اتردتل ایام، کم اتردتل ایام ابحثها عن مکنون هذا الامر. می فرماد چقدر ایامی را که سپری کردم، ایامی را که ترد کردم یعنی کنار گذاشتم، پشت سر گذاشتم، ابحثها عن مکنون هذا الامر، که جستجو می کردم از پوشیدگی این امر. حالا اینجا بین شارحان اختلافی هست، بین شارحان نهج البلاغه، که این مکنون هذا الامر یعنی کدوم امر. ظاهرا در خطبه قبل از این عبارت حضرت در مورد مرگ صحبت میکنه، ولی چون دنبالش میفرماد فابى الله الا اخفاءه، میگه من جستجو میکردم از پوشیدگی این امر، ولی خداوند نمیخواست مگر اخفای آن را، مخفی کردن آن را. بعضی میگن امام که از وقت مرگ خودش خبر داره، چجور میگه من جستجو میکردم و خدا میخواست اونو پوشیده بداره، که دنبالش میفرماد حیات علم مخزون، حیات که این علمیست مخزون. این نکته رو باید یادآور بشیم به عزیزان، ما در روایات هم محکم و متشابه داریم، یعنی بعضی از روایات محکماتن، اصولن، بعضی از روایات متشابهن، باید برگردونیم به اون اصول. چرا اینجوریه؟ چون خود روایات از امامان معصوم وارد شده که ما به اندازه عقل مردم با اونها حرف میزنیم، هر کیو به اندازه عقلش باش حرف میزنیم. خب عقول مردم هم مختلف دیگه، یه کسی عقل والایی داره امام به اندازه فهم او صحبت میکنه، یه کسی بیخرده به اندازه یه کسی معرفت بالایی داره امام چیزهایی بهش میگه که عقلها حیران میشه، ولی یه کسی معرفتی به مقام امامت نداره. پس روایات مختلف میشه، احادیث متفاوت میشه. باید اون روایاتی رو که ظاهرش میبینیم جوریه که نمیخوره به روایات دیگه، برگردونیم به اون محکمات، اون اصولی که در مورد امامت و ولایت هست. حالا اینجا امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه، خطبه میخونه برای عموم مردم. اگر حضرت بخواد بعضی از علومش رو بیان کنه، تهمت کهانت میزنن بهش، میگن تو پیشگویی، تو کاهنی، تو ساحری. همچنان که خود حضرت فرمود در کتاب سلیم ابن قیس، حضرت میفرماد اگر شماها که دوربر منید و به خاطر من شمشیر میزنید، میکشید و کشته میشوید، یعنی اینقدر اعتقاد دارید به من، اگر آنچه از علوم قرآن میدانم به شما بگویم همه از گرد من متفرق میشوید. میگن بابا این چی داره میگه؟ داره جان میده برای امام، داره شمشیر میزنه. چون خیلیه که آدم کسی رو بکشه به خاطر حرف دیگری، مگر اینکه واقعا به او اعتقاد داشته باشه که این گفته بکش حرفش حرف خداست. بلا نمیشه کسی رو کش که به حکم اینکه قاضی حکم داده که نمیشه. لذا اون کسی که در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزنه اعتقاد راسخ داره به حضرت. میگه شماها که در رکاب من شمشیر میزنید، اگر اونچه از علوم قرآن میدونم بگم همه منو رها میکنید میرید، متفرق میشید. یعنی معرفت آنچنانی به امام ندارن. لذا اینجا اگر امام میگه که من جستجو کردم از پوشیدگی این امر، یعنی زمان مرگ، چون بعضی آمدن گفتن حاصل امر یعنی این امر خلافت، که چرا قصب شد خلافت و چرا کار به اینجا کشید که معاویه آمد این کارا رو کرد و غارتگری ها کرد، و که می فرماد این از علم مکنون الهیه، ولی ظاهرا نمی خوره به خطبه. یعنی خطبه رو که نگاه میکنید شما، قبلش حضرت از مرگ صحبت میکنه. پس این حاصل امر که گفته همون مرگه، در حالی که خب میبینیم ما روایاتی از امیرالمومنین هست که میفرماد به زودی این به خون این رنگین میشود، اشاره میکرد به محاسنش و سر مبارکش، به زودی ریش من با خون سرم رنگین میشود. قاتل خودش رو هم معرفی کرد، به خود ابن ملجم هم گفت تو قاتل من هستی، که اون موقع ابن ملجم به اصطلاح تو سپاه امیرالمومنین بود، گفت یا امیرالمومنین منو بکش، بیا این شمشیر. فرمود ما کسی رو قبل از جنایت قصاص نمی کنی، فعلا کاری نکرده ای که. یعنی امام از زمان مرگ خودش آگاهی داره. در اصول کافی بابی داری مثلا در این زمینه که امام میداند که چه زمانی میمیرد. پس اینجا که حضرت میفرما دنبال پوشیدگی این امر بودم و خداوند آن را مخفی میداشت، داره برای عوام الناس میگه که برای شما مخفیه، که حیات علم و مخزونه، حیات که این علمیست پوشیده. بعد فرمود ببینید دنبالش هم با صحبت از مرگه، میفرماد و انما کنتو جارن جاور کن به بدنی ایاما، میگه من همسایه شما که مدتی با این بدنم مجاور شما بودم، با بدن مجاور شما بودم، اما روحم معلقتون بالمحل الاعلا، روح تعلق داره به محل اعلا، بدنش با بقیه مردمه. امام صادق در مصباح الشریعه میفرماد العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله، عارف بدنش با خلقه، قلبش با خداونده. پس میگه همسایه شما بودم روزگاری را با این بدنم، قدن ترون ایامی، فردا روزگار مرا خواهید دید. بعد میفرماد که حالا چند روز دیگه از میان شما میروم، حالا در ادامه خطبه، چند روز دیگه از میان شما میروم و من مایه عبرت شما میشوم و اموری رو از معاد و قیامت حضرت گوش زد میکنه، از مرگ و یاد مرگ که کسی اینجا باقی ماندنی نیست، باید بریم از اینجا دیر یا زود. بعد میفهمد و یکشف لکم ان سرائری، منکشف میشود بر شما پنهانی های من. سرائر جمع چیه؟ سر. اسرار من بر شما آشکار میشود، که من اگر می جنگیدم، اگر شما رو دعوت می کردم به جهاد برای چی بود؟ و تعرفوننی بعد خلو و مکانی، و وقتی منو می شناسید که من جامو خالی کنم، و قیام غیری مقامی و دیگری بر جای من بنشیند، اون موقع منو می شناسید. چون امیر مؤمنان فرمود من با دره، یه همچین ظاهرن چیزی بود، یک تازیانهی بود که از ریسمان بود، از نخ بود، حضرت به دستشون بود به اینها گاهی وقت میزد، ریسمان نخی که فقط برای اشاره کردن بود، یعنی برای نشاندهن دادن غضب بود، وقتی اون ریسمانو به کسی میزد نشاندهنده بی حرمتی به اون شخص بود، که از نخ بود، نخ تابیده. حضرت فرمود من با این به شما میزنم و ادبتان میکنم، اما بعد از من کسانی میآیند که با تازیانه و شمشیر ادبتان میکنن، و حقشونم بود. انسان وقتی که این کوفیا رو میخونه با امیرالمؤمنین چه کردن، انسان وقتی میخونه که اینا چی کردن با امیرالمؤمنین، ابن زیادها، زیادها، حجاجها که دمار از روزگار اینا در آوردن، مال خون جگری بود که تو قلب امیرالمؤمنین کردن اینها. فرمود وقتی دیگری به جای من بشینه، اون موقع میفهمید، اون موقع منو میشناسید که علی کی بود. وقتی که حقتونو میگیره، وقتی که شما ازش کمک میخوایید، مثل یه عبدی که از مولای خودش کمک بخواد. الان من مثل برادرم میان شما، امیرالمومنین مثل برادر با اونا زندگی میکرد، ولی اونها مثل سلاطین بر شما حکومت میکنن، خون شما رو میریزن و صداتون نمیتونید در بیارید. اون موقع است که آرزو میکنید ای کاش لحظه ای من را میدیدید. کاری میکردن که امیرالمومنین بالای منبر آرزوی مرگ میکرد، فرمود خدا مرگ من رو از دست شما برسانه. امیرالمومنین که کوه صبره، گفت خدا مرگ من رو از دست شما برسانه. فرمود وقتی منو میشناسید که منو از دست بدید، تا هستم قدرم ندانی که کیستم، وقتی سراغ وقت منایی که نیستم. یه موقع حاضرید همه زندگیتونو بدید لحظه ای من رو ببینید و دیگه امکانش نیست. حمله میکرد معاویه به شهرها، غارت میکرد شهرهایی که در تصرف امیرالمومنین بود. هرچی حضرت به اینا التماس میکرد بیایید لشکر درست کنیم بریم. وقتی که عمرواس حمله کرد به مصر که محمد ابن ابی بکر اونجا حاکم بود از طرف امیرالمومنین، ساخت و پاخ کرده بود با یه عده از عثمان، طرفداران عثمان که در مصر بودن، با چند هزار سپاه آمده بود اونجا. سپاه محمد ابن ابی بکر هم خیلی کوچیک بود. نامه نوشت برای امیرالمومنین که آقا به فریاد برس که اینا لشکرکشی کرده اند و اینجوری شده. حضرت رفت بالای منبر گفت معاویه داره لشکر کشیده طرف مصر و برادرتون محمد اونجا منتظر کمک شماست، بشه تابید به سوی پادگان نظامی. 100 نفر از اون چند هزار شمشیر زنی که داشت کوفه، 100 نفر آمدن، اونم سست. و حضرت گفت چی شده شما رو؟ آخه چی کنم با شما؟ خیلی دردی داره. از جنگ نهروان که برگشتن، حالا بناود برن با معاویه به جنگن، تو جنگ نهروان که با اون خوارج جنگیدن، گفتن بریم کوفه یه تجدید قوایی کنیم، شمشیرامون کند شده تیز کنیم، نیزه هامون شکسته ترمیم کنیم، خستگی بگیریم. آمدن تو پادگان نظامی، حضرت گفت به دیدن زن و بچه هاتون نرید ها، وایستید تو پادگان نظامی، آمادگی پیدا کنیم حرکت کنیم. روز رسیدن تا غروب آفتاب 50 نفر مونده بود تو پادگان، تا نزدیک غروب آفتاب 50 نفر مونده بود، یعنی گوش کرده بودن به حرف حضرت، ایستاده بودن. حضرت گفت شما هم خب برید دیگه، شما هم برید. بعدش هم هر چی کرد اینا از جاشون تکون نخوردن. معاویه هم یکی یکی حمله میکرد و شهرها رو میگرفت. خونی کردن در جگر امیرالمومنین که آدم وقتی میخونه اونجا دقیق میفهمه. وقتی حضرت ضرب خود گفت فزت و رب الکعبه، راحت شدم، راحت اونجا میفهمه یعنی چی. فرمود روزگار مرا خواهید دید فردا و اسرار من بر شما برملا خواهد شد. میشناسید مرا بعد از آن که جای خیش خالی کنم و دیگری بر جای من تکیه زنند. اون موقع میفهمید که من کی بودم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله الله.